بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقاماتي که پروردگار مهربان عالم برای انسان قرار داده، و به اون مقامات در آیات قرآن کریم اشاره کرده. انسان استعداد داره، قدرت داره، توانمندی داره به همه اون مقامات برسه غیر از مقام نبوت و مقام امامت به معنای خاص. انسان هرچه هم که در مسائل معنوی بکوشه نه ابراهیم میشه نه امیرالمؤمنین، ولی در صفحه دوم حتما قرار میگیره. انبیا و ائمه در قرآن و سابقون از سابقون هستند. بعد اونها اگر اون مقامات الهی رو انسان به دست بیاره میشه اصحاب یمین. یمین به معنی دست راست نیست، اگر هم در ترجمه های قرآن دست راست اومده غلطه. یمین از یمن، یمن یعنی سعادت، برکت، کرامت. امکان قرار گرفتن در گروه اصحاب یمین حتما هست. علمای اهل سنت نقل کردن ابن عباس از پیغمبر اکرم پرسید من معنی اصحاب یمین رو در سوره واقعه نمی فهمم، کیان؟ پیغمبر در حالی که امیرالمؤمنین 24-5 سالش بیشتر نبود، دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود اصحاب یمین در این سوره پیروان واقعی علی هستند. اینا بعد از انبیا و ائمه بالاترین مقام رو دارن. یه کتابی داریم خیلی کتاب پرقیمتیه به نام احتجاج، یعنی بحث کردن، گفتگو کردن. صاحب این کتاب گفتگوهای مردم را از زمان پیغمبر تا امام حسن عسگری جمع کرده و گفتارهایی را هم بدون اینکه با ائمه صحبتی شده باشه جمع کرده. بعد از دنیا رفتن پیغمبر و اتفاقی که افتاد که از زمان آدم تا روز قیامت پرضررتر از این اتفاقی نیفتاده، امام منصوب خدا رو بردن تو صف مأمومین، مأموم رو بردن گذاشتن جای امام، در حالی که اون امام اصلا شرایط امامت رو نداشت. یه فرد عادی بود که مکه کاسب بود، مدینه هم کاسب، یعنی از شرایط امامت الهی یه دونه هم درش نبود. با هماهنگی هایی که قبل از مرگ پیغمبر کرده بودن، اهل بیتو حذف کردن. این یک روز اتفاق نیفتاد، از مکه جلسات پنهانی طبق آیات قرآن شروع شد، طرح ریختن برای بعد مرگ پیغمبر، یارگیری خیلی فراوانی هم کردن، خیلی فراوان، یعنی انقدر یارگیری قوی بود که امام هشتم می‌فرماید، اسمم می‌بره، با دفن پیغمبر اهل بیت 12 نفر یار براشون موند، 13 تام نبودن، میشمار امام هشتم، سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، مقداد، 12 نفر. یعنی مؤمن واقعی با تقوای واقعی، وفادار واقعی به اهل بیت 12 تا موندن. اینا هم کاری از دستشون بر نمی اومد. حکومت هم منتظر بود اینا بجنبن، هر 12 تا رو قطعه کنن. این طرح رو هم ریخته بودن. کسی که مطالعه دقیق در تاریخ بعد مرگ پیغمبر داشته باشه میدونه چه اتفاق بی نظیر خسارت باری بر امت اتفاق افتاد که تا قیامت یقیناً قابل جبران نیه حتی با ظهور امام دوازده، زمان ایشون هم قابل جبران. جرایان بمانه، ولی این 12 نفر اصحاب یمین واقعی بودن. هر 12 تام اومدن جلوی حکومت سخنرانی کردن یا کتک سنگینی خوردن یا تبعید شدن یا دهنشونو بستن. یه دونه از این 12 نفر که سخنرانی کرد سلمان بود، به مردم گفت بسیار ضرر کرد، چون اگر بنا به وصیت پیغمبر و دستور خدا با امیرالمؤمنین مونده بودین و شیعه واقعی بودین، خیلی زحمتتون در این دنیا کم میشد. اگر مونده بودین تو اتاق خونتون کنار پنجره نشسته بودین، یه پرنده ی حلال گوش میومد رد بشه، به این پرنده ی حلال گوش میگفتین بیا پایین، پرنده می اومد پایین، می اومد دم پنجرتون. بدانید کتاب خدا در بیش از 50 آیه تمام موجودات عالم رو دارای شعور و دارای نطق می دونه. این خبر خدا از مخلوقاتشه. تو سوره نمل ببینید سلیمان از بیابان مورچگان که رد میشد با مورچه صحبت کرد، مورچه هم جواب سلیمانو داد. تو سوره نمل ببینید سلیمان تو بارگاهش گفت هدهد غایبه، اگر برگرده جریمش میکنم. هدهد برگشت. تو قرآن، متن قرآن، سلیمان به هدهد گفت کجا بودی؟ گفت از آسمان یه مملکتی پر میزدم که در اون مملکت یک زن شاه بود و تختی که اون زن داره در دنیا بی نمونه است، تختی که روش میشینه. کل مملکت هم آفتاب پرست. اینو هدهد به سلیمان گفت. سلیمان هم با قلم الهیش یه نامه نوشت به پادشاه سبا که الان میگن یمن، اونجا به هدهد گفت اینو ببر بده به پادشاه سبا جوابشو بگی بیان. سخن تمام پرندگان رو انبیا میفهمیدن، جوابم میدادن، جواب میدادن. ما نامحرمیم، اگه ما محرم بودیم ما هم صدا میشنیدیم، ما هم میگفتیم، ما هم یه چیزایی رو درک میکردیم، ما هم میدیدیم. اما ما گرفتار حجابهای گناهیم، هم چشم دلمون بسته هم چشم سری. حالا میگم چی کار باید کرد؟ چشم دل باز بشه، چشم سر باز بشه و ما به اون مقامات الهی در حد ظرفیت خودمون برسیم. میتونیم هم برسیم. گو اگر شما تابع واقعی علی بودید و رها نمی کردید اهل بیت، کنار پنجره خونتون نشسته بودین، یه پرنده یه حلال گوش داشت پر می زد، صداش می کرد بی پایین، پرنده می اومد دم پنجره می گرفتینش، ذبحش می کردین، پراشو می کندین، تو قابلمه می پختینش، گوشتشو می خوردین، با زن و بچه تون سیر می شدین، بعد استخوناب و پرا رو رو همدیگه می ریختین، به پرنده می گفتین کار ما تموم شد، تو کاری دیگه باید نداریم برو، زنده می شد و پر می زد و می رفت. اما شما با حذف امیرالمؤمنین از هر چه نعمت با ارزش بود خودتون رو محروم کرد. محروم. من 4-5 نفر رو در همدان داشتم از سال 1350 باهاشون آشنا شدم. تا حالا میرم همدان، اما نمونه اونا نیست. این 4-5 تا از اولیاء الهی بودن، اینا شاگردای مرحوم حجت الحق عاشق جواد انصاری بودن، بزرگ بودن. خیلی من به اینا وابسته بودم، میرفتم همدان، تنگ میشد دلم در طول سال براش. مطالب مهمی برای من گفتن، مهم، که بعضی از اون مطالب خودشون شاهد بودم. خب اونی که منو دعوت کرده بود، من خونه او بودم، اما گاهی به یکی از اینا میگفتم من شب میخوام بیام خونه شما تشریف بیارم. خدای رو منبر پیغمبر دارم میگم، اون زمانی که اونا بودن سیل ویرانکن و زلزله و طوفان و خشکسالی در این مملکت نبود. جلد دوم اصول کافی عربی امام باقر می‌فرماید با سلسله سند به اولائکه، به اولائکه ینزل الله القیس من السماء، به خاطر آبرو و عظمت اینا بارون میاد، و به اولائکه یدیل الله عز و جل من الاعدا، به خاطر اینا خدا از دشمنان انتقام میگیره، و به اولائکه یدفع الله العزیز الجبار البلا، به خاطر اینا خدا اجازه نمیده طوفان مخرب بیاد، سیل خانمان کن بیاد، زلزله های نابود کننده بیاد. نیستن. بعد از اینم باید ما منتظر بلاهای گوناگون باشیم. اونا بین جامعه و بین خدا و بلاها صد بودن. گاهی میگفتم من میخوام شب بیام خونه شما، خودم بیام. خدایا من رو منبر پیغمبر برای این مردم دارم میگم، خدایا دروغ نمیگم، خدایا نیازی ندارم دروغ بگم، من محتاج به خودتم، به کسی دیگه نیازی ندارم. خدایا میدونم هر کلمه ای که میگم مینویسی پام، باید فردا جوابشو بده. چرا برای خودم ایجاد مشکلات بکنم در قیامت؟ خب یه شام مختصری با هم میخوردیم، اونا سفره مرکب نداشتن، یه نوع غذا داشتن. تقریبا تو تابستون ساعت میشد دو، اذان صبح نزدیک چهار بود، اون فصلی که من اونجا بودم. من خوابم نمی برد، اتاق تاریک بود، چراغام خاموش بود، تو فکر بودم که خدایا چرا من در یه روز عمرم، یه روز گفتم هرچی میگم پام می نویسم، خدایا در دوره عمرم چرا یه شبانه روز من مثل اینا نشدم؟ من چقدر بدبختم، چقدر فقیر و توحید است. ساعت دو بلند می شد اونی که خونهش بودم، بقیه شونم تو خونه هاشون همین. از ساعت دو تا چهار نماز شبشون طول می کشید 11 رکعت که تنها مستحبی که در قرآن بسیار با عظمت ازش یاد شده همین 11 رکعت. که حالا پاداششم میگم براتون. حالا شما نمیخواد 2 ساعت به نماز صبح بیدار شید، نه، نیم ساعت به نماز صبح بلند شید، 4 تا 2 رکعت، 8 رکعت، 1 2 رکعت نماز شفع، 10 رکعت، 1 رکعت نماز وتر که تو مفاتیح الجنان آداب قنوتشو نوشته، قنوت دیوانه کننده، یعنی قنوتی که آدمو به پروردگار وصل میکنه. و این بزرگوار و اون بزرگواران تو این 2 ساعت، خدایا میدونی راست میگم، مثل مادر داغ دیده در محضر تو گلوگیر گریه میکردم. من یه گوشه تاریکی تماشا میکردم و دلم برای خودم میسوخت، چنان گریه میکردم که من فکر میکردم نماز به آخر نمیرسه، میمیرم. بودن کسانی که در این نماز مردن، من دعا کمیلایی که میخوندم خب تو تاریکی مطلق بود، یعنی یه دونه شمع هم روشن نبود، من بغل دستیمو نمی دیدم، تو شهرها، تو تهران، رو زمینم می خوندم. اتفاق می افتاد با این که ممنوع کرده بودم، گاهی می دیدم پشترم چراغ قوه می زنن، یک کمی شلوغه، نمیتونستم دعا رو قطع کنم بگم چه خبره. بعد دعا میومدم دفتر، میگودم من نگفته بودم چراغ روشن نکنین، چه خبر بود؟ میگفتن آقا، حالی یکیشونو بگم، گودن شما رسیدی به الهی و ربی من لی غیرک یکی پشترتون صف دوم سوم ناله زد و از دنیا رفت، اومدیم جنازه‌شو بردیم. درباره این 11 رکعت خدا میگه تو قرآن: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در این جهان نه به یه فرشته، نه به یه پیغمبر، نه به یه امام، نه به یکی از اولیام خبر ندادم، به یه نفرم خبر ندادم که برای این نماز، برای نمازگزارش در قیامت چی آماده کردم. هیچ کی نمیدونه. دو تا جریان این دو نفر، این 4-5 نفر برام تعریف کردن. یک، که اونا دیده بودنش، حافظ می فرماید غسل در عشق زنم کهل طریقت گویم، چون اصل منبر امشب من همینه، اگه برسم بگم. غسل در عشق زنم کهل طریقت گویم، پاک شو اول پس دیده بران پاک انداز. اصل با ناپاکی نمیشه چشم باز بشه، نمیشه چشم دل باز بشه، امکان نداره. یه تزریقاتی میاد یه آمپول به دستتون بزنه، 6 بار این دستمال الکلی رو این میکشه میکشه میکشه، نمیشه نکشه؟ نه، اگه نکشه ممکنه نوک آمپول ویروسی داشته باشه، پوستت ویروسی داشته باشه و بعد از عفونت خونی بگیری بیمیری. نمیشه پاک نکن، نمیشه. آب اگه پاک نباشه نمیمونه، نمیشه خورد. زمین اگه پاک نباشه جز مطهرات نخواهد بود. خورشید پاک کننده است، پاکی. غسل در عشق زنم کهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. حافظ یه جه دیگه می فرماید شستشویی کنو وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این خدیر خراب آلوده. به خدا با آلودگی ها به جایی نمیشه رسید. من عمره بودم، آخوند کاروانم نبودم، من آخوند کاروانی اصلا بلد نبودم، برای خودم میرفتم، برای گدایی میرفتم، البته با یه کاروان اسم نوشتم و میرفت. حالا تو مسجد الحرام 30 تا میومدن هم من مسئله میپرسیدن، میگفت جواب میده. اما کارمند سازمان حج نبودم، کارمند هیچ جا نبودم. من با یه حزبیم، از 13-14 سالگی تو این حزب رفتم که کل افراد این حزب 72 نفر. من سه هیچ حزبی رو در عالم قبول ندارم، تو ایرانم قبول ندارم. اون حزبی که من باهاش کار میکنم و نوکریشو میکنم 72 نفرم. مدیر این حزبم سید الشهداست، افراد این حزبم از اولیاء الله و اصفیاء الله هم. چه داستانی غفلت، چه داستانی اشتباه، چه داستانی دوچار حجاب ظلمانی شدن، چه داستانی. یا آقایی بود نماینده بعثه حج بود، 10 سال بیشتر از رفقای من بود، خیلی روحانی بزرگواری بود. من چون کار کاروان نداشتم، روزا میمدم تو دفترش میشستم برام صحبت میکرد. یه رو به من گوی یه خانومی اومده عمره، اومده پیش من، عمرم 15 روز بود، 7 رو مدینه 7 رو مکه، گفت 2-3 روز مدینه رو گذرونده بود، اومد تو دفتر من زار زار گریه کرد، گفتش که منو برگردونین ایران، نمیخوام بمونم. گفتم خانوم، حرم پیغمبر، حرم الله، مسجد الحرام 124,000 پیغمبر صورت رو خاک گذاشته، حرم پیغمبر محل نزول ملائکه است، کنار این حرم بغل قبر پیغمبر زهرا دفنه، من اون قبر رو دیدم قبل از انقلاب، در رو وا کردن رفتیم تو، قبر صدیقه کبرا چسبیده به قبر پیغمبر، روشم نوشته. گفتم 4 تا امام تو بقیه هم، برای چی میخوای برگرد؟ گفت برای این که یک بار من نماز باحال تونستم بخونم، نه یه قطره اشکم جاری شد، نه حال دارم، بسته بستم، تا محرم نشدم به بعثه بگو گذرنامه منو امضا کنه من برگردم. خب یا آخونده وارد به آیات قرآن، در حد خودش میفهمه گیر مال کجاست، چون قرآن مجید همه گیرا رو گفته که این وضعت مال چه گرهیه، این حال بدت مال چه گرهیه. قابل باز شدن هم هست، ما نیاز به هیچ روانشناسی نداریم، روانشناسا دانششون دانش اروپایی هست، باید رفت سراغ قرآن، به قرآن گفت منو معاینه کن، چمه دردمو بگو، میگه. گفتم خانوم از تهران اومدی؟ گفت بله. گفتم از پدر مادرت خداحافظی کردی؟ گفت بله. از عمه و خاله خداحافظی کردی؟ بله. از خواهر برادرت خداحافظی کردی؟ بله. هی آروم آروم جاده رو رفتم جلو، یه دفعه نه، آخرش پرسیدم که از مادر شوهرت خداحافظی کردی؟ گفت نه. گفتم مادر شوهرت زن بدیه؟ گفت نه. مادر شوهرت حسوده؟ نه. مادر شوهرت تو زندگیت با شوهرت اخلال ایجاد میکنه؟ نه. اینم یه اخلاقیه که در ایران حاکمه، هیچ کشوری دیگه نداره. گفتم برای چی خداحافظی نکردی؟ گفت از اسم مادر شوهر بدم میاد. بر چی بدت میاد؟ مگه مادر شوهرت آفریده خدا نیست؟ مگه پروردگار به مادر شوهرت روزی نمیده؟ مگه مادر شوهرت عبدالله نیست؟ گفتم خانوم گیر داری و برطرف هم نمیشه، عمرت هم قبول نمیشه، چون تو در یه حجاب ظلمانی کینه با یه خانوم بیگناهی. حالا گناه هم باشه، ما نباید کینه داشته باشه. حالا مادرزنم، مادرشوهرم، داداشم، عمم، خالم بد کرده به من. قرآن به من اجازه حق بدی کردن به اونا رو نمیده، اصلا اجازه نمیده. ما اگه با قرآن آشنا باشیم که زندگی بهشتی داریم. اون وقت تلفن همراه نبود، بهش گفتم 50 ریال سعودی بهت بدم بری تو خیابون به مادر شوهرت تلفن کنی، خداحافظی کنی، حلالیت بگیری. گو پول دارم. خودم برو این کارو بکن. گو رفت. فردا اومد. گو آقا حرم رفتم، چه حرم باحالی. نماز خوندم، چه نماز باحالی. پیغمبر رو زیارت کردم و زهرا رو، چه زیارتی. پشت بقی ائمه رو زیارت کردم، چه گریه‌ای. گفتم خانوم مانعت برطرف شد، راحت حالا زیارتاتو برو، نمازاتو بخون، تو مسجد شجره محرم شو، عمرت هم انجام بده. یه دونه پرده ظلمانی بین من و خداست. بعضی آقایون و خانوما 100 تا پرده ظلمانی دارن، هیچ کدومش هم قابل شکافتن نیست. مگه آدم رها بکنه این پرده ها رو، شستشو بده خودش، پاک کنه خودش تا راه باز بشه، تا خورشید اسماء و صفات الهی از آدم طلوع بکن، تا آدم رحیم بشه، تا آدم کریم بشه، تا آدم متواضع بشه، تا آدم خاکسار بشه، تا بین آدم و خدا حجابی نمونه. یه بار دیگه شعر لسان الغیب رو بشنوی. قسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. این چند نفر برا من نقل کردم که در سفر نجف به کربلا تو پیاده روی، که اون زمان شاید 200 پیاده روی نداشتن نجف تا کربلا، هم جمعیت کم بود هم رسم نشد. یکی از اونایی که نجف پیاده اومد کربلا، که من هر وقت میرم همدان لازم به خودم میدونم برم سر قبرش، چون از کتاباشم خیلی بهره بردم، عارف بزرگ، عاشق کم نظیر، عابد با کرامت، معدن پاکی، درستی، مرحوم عاشق محمد بهاری، بین نجف و کربلا در یه قهوه خونه روی دونه از این تختای حصیری عربی نشست، اجازه گرفت قهوه‌چی. قهوه‌چی نمیشناختش، اما قهوه‌چی دید این غیر آدمای دیگه است، یه جور دیگه است. خستگی در کن. اونایی که با شتر مسافر می بردن کربلا بارم داشتن، هنوز ماشین نبود، اومدن شترها رو بخوابونن در قهوه خونه. یک کبوتری نشسته بود باشه نون خشکایی که ام مسافرها ریخته بود، نوک می زد. شطور به سرعت خوابید، کبوتر رفت زیر زانوش، له شد. عاشق محمد نشست تا ساربانان شطورا رو بلند کردن را افتاد. این جنازه کبوتر که شکسته بود و خونین شده بود و پر و گوشت و استخون با هم قاطی شده بود، یه نگاهی به این کبوتر کرد، گفت من تحمل مصیبت تو رو ندارم، من زائر امیرالمؤمنین و ابی عبدالله هم، بلند شو برو. گو کبوتر زنده شد، سالم پرید و رفت. تو جز اصحاب یمین شو، نور اسماء در طلوع میکنه، قدرت تصرف در حد ظرفیت خودت پیدا میکنه. و چی کار بکنه که اون گونه بشم؟ چهار تا کار از آیات و روایات به ما دستور دادن، خدا بخواد فردا شب براتون عرض میکنم. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند به حق هشت و چارت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. خوشانان که الله یارشون بی، میدونید ما هیچی رو غیر خدا نداریم، میدونید زین العابدین تو دعای ابو حمزه مثل ابر بار اشک میریخ، به پروردگار میگفت ارحم فی هذه دنیا قربتی، خدایا من غریب غریبم، کسی رو ندارم. اینایی هم که دور ما هستن، زن و بچه و برادر و خواهر و داماد و عروس، دوستمون دارن، کاری بر ما نمیتونن بکنن، ما رو دفع کردن، دست هم دیگر رو میگیرن و بر میگردن. خوشانان که الله یارشون بی که حمد و قلوه و الله کارشون بی خوشانان که دائم با تو باشن خوشانان که دائم با تو باشن بهشت جاودان بازارشون بی روزای پایانی سفر شام یه روز یه خانومی با چند تا دیگ غذای خیلی مناسب اوورد کنار خرابه، پرسید بزرگ این اسرا کیه؟ زینب و نشونش دادم. اومد دید یه خانومی که همه موهاش سفید شده، چهره شکسته، داره حالت قد خمیدگی پیدا میکنه. گفت خانوم به اندازه اشداد و چار زن و بچه غذا و بردم، فرمود صدقه بر ما حرامه. خانوم صدقه نیست، زندگی ما اول مدینه بوده بعد اومدم شام. خانوم من 3-4 سالم بود مریض شدم، لمس شدم، خیلی پدر مادرم دوا دکتر کردن نشد. یه رو مادرم به بابام گفت این بچه لمس و ببر در خونه علی بنداز و برگرد. من این بچه رو میخوام چیکار؟ خانوم منو برد، بابام در زد، علی اومد دم در، گو آقا ما این بچه رو نمیخوایم، سختمونه. علی سرشو کرد تو خونه، صدا زد حسین من. حسین اون زمان 4 سالش بود، اومد دم در، علی بهش گفت یه نگاه به این مریض بنداز. تا یه نگاه به من انداخت من 100% سالم شدم، بلند شدم. بابام منو برد خونه، پدر مادرم با هم نذر کردم، هر سال به اسیر، به یتیم، به فقیر غذا بدن. این صدقه نیست، نظره. فرمود خانوم اون نظری که کردی طرف دیگه زنده نیست. یعنی چی خانوم؟ حسین من کجا؟ فرمود زن سر بریدش تو بارگاه یزید. هم بدنش سه شبانه روز قطعه قطعه رو خاک زمین افتاد. خدایا به حقیقت زینب کبرا همه حجاب‌های ظلمانی رو از ما بردار. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. تمام گذشتگان ما رو ببخش و بیاموز. خدایا تمام بیمارانی که تو خونن تو بیمارستانن با شفا دادنشون دل کس و کارشون رو شاد کن. خدایا نسل ما رو مؤمن و شیعه قرار بده. در نسل ما دختر و زن بی‌حجاب قرار نده. امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما تا قیامت قرار بده. به رحمتی